در سری آ ایتالیا تیم صدر جدولی اینتر با 3 گل جنوا رو برد. تیم رده دومی میلان 2-1 از صدر آ اس روم گذشت و ناپولی با 2 گل بنونتو رو شکست داد. در لیگ جزیره تاتنهام 4-0 برنلی رو مغلوب کرد. لیورپول با 2 گل برابر شفیلد یونایتد به برتری رسید. آرسنال 3-1 لستر رو از پیش رو برداشت و دو تیم چلسی و منچستر یونایتد به تساوی بدون گل رضایت دادن. و در اسپانیا تیم صدرنشین اتلتیکو مادرید 2-3 ویارئال رو شکست داد. امشب تیم رده سومی رئال مادرید به مساف رئال سوسیداد می‌رود. با آخرین خبر این که زلاتکو کرانچا سرمربی سابق تیم ملی فوتبال امید کشورمان به دلیل ابتلا به بیماری کبدی درگذشت. این مربی کروات سابقه هدایت تیم‌های پرسپولیس و سپاهان را نیز در کارنامه داشت. خیلی متشکرم.
ای که نیمروزی، خیلی ممنونم که همراه ما بودید در این مجموعه خبری. سلام میکنم به فرهاد گرجی و میشنویم پیک نیمروزی امروز.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به شما آقای رئیسیان، همراه شما هستیم با پیک نیمروزی.
خونه هایی که آسیب دیدن، ما الان 300-400 تا خونه از کف تخریب شدن، دارن بارگیری میکنن، رو نخاله ها خالی میکنن. خونه هامون از بیرون هم که نگاه کنی مشکل داره، از داخل که نگاه کنی واویلا.
الان شما خبر دارید که یه نفر یه کارت کشیده گفته 670 هزار؟
نه آخه من کار ندارم، من نمیدونم، اینترنت ندارم، فلان ندارم، چه میدونم چی به چیه.
مهمترین چیزی که طی پایش‌های میدانی و اتفاق‌های تاریخی 1-2 سال گذشته در تالاب می‌بینیم، دستکاری هیدروسیستم تالاب هستش.
خب خوش آمدید به پیک نیمروزی خبر رادیو ایران. قبل از اینکه به گزارش‌ها برسیم چند پیامک برای شما عزیزان بخونم. صبح امروز گزارشی داشتیم درباره گرانی لوازم خانگی که به گفته یکی از مسئولان اتحادیه فروشندگان برخی محصولات حتی از مشابه خارجیش هم گران‌تر شده. در این باره شنوندگان زیادی به 30610 پیامک دادند که چند مورد از اونها رو برای شما عزیزان بخونم. در مورد گرانی لوازم خانگی، مسئول وزارت صنعت باید برود قیمت تمام شده را حساب کند، نه اینکه قیمت گذاری را به کارخانه های تولیدی بدهد تا هرچه خواستند قیمت تعیین کنند. باز شنونده دیگری هم نوشتن که از یه طرف تشویق به خرید داخلی میشه و از یه طرف نظارت به افزایش قیمت نمی کنن. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما شنوندگان عزیز 30610. اما در این روزها برخی اظهار نظرها و گلایه هایی درباره نحوه امداد رسانی به زلزله زدگان سیسخت در رسانه ها مطرح شده. همکارم نجبایی این موضوع رو پیگیری کرده که با هم بشنویم.
کرونا، زلزله، سرما و بی‌خانمانی دست به دست هم دادند تا آن روی سخت زندگی را به مردم سیسخت نشان دهند.
خونه هایی که آسیب دیدن، ما الان 300-400 تا خونه از کف تخریب شدن، دارن بارگیری میکنن، رو نخاله ها خالی میکنن. ما خونه همون از بیرون هم که نگاه کنی مشکل داره، از داخل که نگاه کنی واویلا.
سرمایه منفی هوا به حدی است که حتی توی سلبریتی ها برای عکس یادگاری هم که شده راهشان را به سمت سیسخت کج نمی کنند. جدای از رئیس قوه قضاییه و چند مسئولی مثل ستاد اجرایی فرمان امام، مردم کمتر مسئول اجرایی ملی را دیدند تا کمی از سختی های این روزهای سیسخت را بازگو کنند.
شما چند نفر اینجا ساکن هستید؟ چهار نفر.
در شب سرد و سیسخت خانه ها دیگر پناه ساکنان همیشگیش نیست. کمینگاهی شدن که هر لحظه ممکن است کسی را شکار خود کنند. آقای قصیان مقدم، سخنگوی جمعیت هلال احمر، در دفاع از عملکردشان در سیسخت آنچه انجام دادن را بر طبق مصوبات توصیف میکنن.
گاهی وقتا تابع تصمیمات مدیریت ها قرار میگیریم. یه وقتی یه نفری میاد اونجا میگه من دستور میدم 500 تا چادر دیگه هم شما توضیح. بالاخره ما باید توضیح کنیم دیگه، نمیشه بگیم نه ما قانونمون اینه، توضیح کردیم فلان کردیم.
استاندار کوکیلوی و بویرحمت هم مدیریت را در توزیع چادرهایی می داند که به گفتی او کم و کسری نیست. البته آقای کلانتری می گوید بحران از اسمش مشخص است.
خود الان این امکاناتی که داده شده، این چادری که داده شده، مدیریت اینا رو توزیع کرده. اینا از آسمون ملائکه که توزیعشون نکرده، خودشون که پا نداشتن. این سرعت عمل، این بجز مدیریت چی میتونه باشه؟
این چادرهایی که استاندار کوکیلویی از توزیع آنها میگوید به گفتی زلزله زدگان درست توزیع نشده. 1500 خانوار ساکن سیسخت هستند، اما 5000 چادر توزیع شده، یعنی 3 برابر زلزله زدگان، اما باز به عده‌ای نرسیده.
ما کل سیسخت 1500 تا تخته چادر میخواستن، 5000 تا 10000 تا اومد سیسخت، اصلا معلوم نیست چیکارش کردن. خب این به صورت که خورده طول کشید، روندی که مردم چادر باید بگیرشون میومد، شاید باشن که الان هنوز چادر ندارن.
آقای قصیان مقدم، سخنگوی جمعیت هلال احمر، در گفتگو با پیک بامدادی میگوید وقتی مردم چادر میگرفتند و باز تقاضای چادر میکردند، ما چه چاره‌ای جز اهدای چادر داشتیم.
وقتی شماره ملی رو ثبت کردیم، دوباره میاد میگه شماره ملی ثبت شده، میگه مال من نیست. شما میخواد بگید که شما دروغ میگی، و مجبور دوباره یه چادر دیگه بدی.
سرمای شبهای سیسخت گاهی به 5-6 درجه زیر صفر رسیده. در کوچه پس کوچه های سیسخت نشانی از کانکس دیده نمی شود، اما این کانکس ها در جایی گذاشته شده که مردم نمی توانند به آنجا بروند، چرا که باید خانه و زندگیشان را رها کرده و ممکن است موقع بازگشت چیزی از وسایلشان باقی نمانده باشد.
کانکس را آخرین صحبت این بود که یه جایی همه را گذاشتن اونجا که کسایی که میخوان برن اونجا استفاده کنن، ولی چون دور از خونه و زندگی مردم خیلی راغب نیستن که اونجا مثلا برن اینا، بعد وسایلشون چی میشه اینا.
خانه‌ای که ترک‌های زلزله هر لحظه ممکن است آن را به زمین بیاورد، چاره‌ای جز تخریب و بازسازی ندارد. استاندار کوکیلو یه پرداخت 20 میلیون تومان وام بلا عوض را به آسیب دیدگان وعده داده.
هر منزلی هم که تخریب شده واسه اسکان موقت دولت 20 میلیون تومان بلا عوض به ساکن خونه، مالک خونه پرداخت می‌کنه.
در این روزها در سراسر دنیا میزبان مهمان ناخوانده‌ای به نام کرونا هستیم. مردم زلزله زده سیسخت نمی‌دانند استرس و دغدغه ابتلا به کرونا را داشته باشند یا نگران سرما، برف و باران باشند. سخنگوی جمعیت هلال احمر میگوید ما ماسک توزیع کردیم. در این خصوص استاندار کوهکیلویی و بویرحمت میگوید ما از مردم خواستیم که برای کمک و امداد از شهرهای دیگر به این منطقه نیایند، اما مردم توجه نکرده و حالا ممکن است با پیک کرونا در این منطقه مواجه شویم.
درخواست کردیم بارها التماس کردیم، هیچ کسی تحت هیچ عنوانی به عنوان کمک و امداد رسانی و همکاری به استان و شهر سیسخت مراجعه نکنه. امکانات ممنونیم. تردد غیر قابل کنترل افراد حتما تشدید میکنه، من هیچ شکی ندارم.
زلزله زدگان سیسخت میگویند باز هم بسیجی که عرصه حضورش نیاز و مسائل کشور است و در این شبهای زمستانی گرمای محبتش را نثار مردمش میکند.
بله، گزارشی بود درباره نحوه امدادرسانی به زلزله زدگان سیسخت. شما شنوندگان عزیز، به خصوص اهالی شهرستان سیسخت، هم میتونید با ما در ارتباط باشید با 3610 و نقطه نظراتتون رو به این شماره پیامکی اعلام کنید.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به
پیک نیمروزی. خب، تلفات پرندگان مهاجر در میانکاله همچنان قطع نشده. ارتباط تلفنی ما با مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست برقرار شده. آقای منتظمی سلام، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جنابالی، جنابای برجی عزیز و همچنین عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم خبر رادیو ایران.
آقای منتظمی، ظاهراً شما دیروز در منطقه حضور داشتید، آخرین بله. آمار تلفات چقدر بوده؟
بله، تقریبا دیروز تا دم غروب حدود 19000، شاید هم از اون چند صد عددی فراتر رفته باشه. این بله. تلفاتی که جمع آوری شد و دفن بهداشتی شد.
خب حالا دامپزشکی علت این در واقع اتفاقایی که داره میفته، خب تعدادم بالاست، مرگ و میر.
بله.
بوتولیسم اعلام کرده ولی میگن ممکنه که عوامل انسانی باشه. حالا چرا که میانکاله قبلا هم دچار کم آبی بوده و خبری بله. از رشد سم بوتولیسم یا تلفات نبوده؟
بله، من عرض کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز. ببینید، خب سازمان دامپزشکی به عنوان یک مرکز و رفرنس هست در حوزه بیماری های دامی و جانوری، به هر حال لیساخت های لازم رو داره تو این حوزه. هم سال گذشته هم امسال خب از شروع تلفات، نمونه برداری ها، پایش های جدی، آزمایش های تخصصی همه انجام شد و به هر حال به عنوان یک مرجع سم بوتولیسم مورد تایید قرار گرفت و بعضا آزمایش های موازی هم برای به اصطلاح بررسی صحت کار انجام شد توسط سازمان و به هر حال این بوتولیسم در قالب بحث بایوتوکسین ها این به تایید رسید.
خب حالا بحث آزمایش ها رو شما فرمودین و برخی کارشناسان میگن که اجازه داده نشده آزمایشگاه معتبر و حتی مؤسسه تحقیقات واکسن در این باره تحقیق کنه. محیط زیست در این باره نظرش چیه؟
نه ببینید، به این شکل واقعیت شما از اول با اولین روزی که تلفات مشاهده شد خب خدمت عزیزان در سازمان دامپزشکی بود. ببینید، بحث بیماری ها رفرنس از نظر جهانی و جوامع و مراکز بین المللی سازمان دامپزشکی هست. سازمان دامپزشکی هم حداقل بارها در نشست ها ما بودیم، شاهد این بودیم، به هر حال یک مرجع هست، اعلام کرده، گفته اگر مرکزی برنامه و هدفی برای پایش داره کمکی بکنه اعلام بکنه برنامه چی هست. اگر قرار باشه هر مرکزی بخواد خودش بیاد از ذهن خودش، از دید خودش نمونه برداری بکنه، خب قطعاً اتفاقاتی که تو اون اکوسیستم داره میفته ممکنه چندین ایده ارائه بشه، چندین مشکل ارائه بشه، ولی آنچه که منجر به تلفات شده خب بوتولیسم هست. ما استقبال کردیم، سازمان دامپزشکی هم استقبال کرده. هر مرکزی
حالا آقای منتظمی، گفته شده که حالا از یه سمت دیگه ممکنه تلف شدن پرنده ها به علت پساب‌های کشتارگاه یا فاضلاب‌های سنتی باشه، حالا که نوعی بیماری به نام پاستورولوز یا همون وبای پرندگان شیوع پیدا می‌کنه، ورود این پساب‌ها رو شما تایید می‌کنید همونطور که حضورم داشتید اونجا؟
بله، ببینید من اجازه بدید بحث پساب رو با یک موضوع کشتارگاهی یه خورده جدا بکنم. خب اونجا گفته میشد که کشتارگاه‌های مرغی هست، کشتار مرغداری ها و به هر حال پساب اونا احتمالاً وارد میشه. آخرین کشتارگاه یعنی فاصله و محدودش حدود 7 کیلومتر هست با تالاب. در بررسی ها و ارزیابی هایی که چه سازمان دامپزشکی داشته و همکاران ما داشتن، تقریبا بعید به نظر می رسد که بخواد پساب اونجا به شکل آلوده وارد تالاب بشود و اون زمینی که محلول فنی داره و مدام باید این به اصطلاح مربوط به کنترل پسابش انجام بشه. اما مشکل آلودگی ها کجاست؟ ببینید، ما چندین سال در منطقه رشد و توسعه داریم، توسعه به ویژه کشاورزی، عرض کنم خدمت شما. از یه طرف مشکلی داریم به اسم تغییرات اقلیمی، فراتر از اون بحث بسیار کاهش بارندگی ها رو داشتیم. از یه طرف نیومدن آب شیرین به داخل تالاب، کاهش شدید.
خب با همه
شدید
این احوال، آقای منتظمی، شما روند تلفات رو چطور میبینید؟ به شیب کاهشی داره میره یا اینکه ما هر روز باید شاهد باشیم که این افزایش پیدا کنه؟
دقیقاً، ما متاسفانه تا زمانی که، من نمیگم بحث پرنده، میگم
خیلی کوتاه بفرمایید چون وقت نداریم،
تا زمانی که خود تالاب میانکاله بیمار است و اقدامی برای احیای تالاب انجام نشود که ملی و فرادستگاهی است، ما متاسفانه این مشکل رو پیش رو خواهیم داشت. البته با خروج پرنده ها و با گرم شدن و مهاجرت پرنده ها قطعاً این کاهش خواهد.
گفتگویی بود با آقای منتظمی، مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست. شماره پیامک ما 3610.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن آل محمد.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرآغاز هر نامه نام خداست، که بی نام او نامه یک سر خطاست. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان شنوندگان خوب، همراهان عزیز، شما که افتخار دادید روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز در این ساعت برنامه های رادیو معارف را همراهی میکنید. خیلی خیلی ممنون و متشکر و سپاسگزاریم از شما. افتخار دارم حسن حیدرزاده در خدمت شما باشم تا ساعت 22 ده شب، و همراه من دوستانی هستند که همکاری میکنیم همه با هم تا برنامه های این نوبت کاری رو تقدیمتون کنیم. آقایان اکبر طالبینی تهیه کننده این نوبت کاری، آقای علی حجتی زاده صدا بردار عزیزمون، و آقای جلال شاه محمدی هم هماهنگی پخش هستن. انشالله که بتونیم ساعت خوبی رو در کنار شما عزیزان داشته باشیم. تا لحظات دیگه برنامه فقه پویا رو تقدیمتون میکنیم. زلال تاریخ رو ساعت 15:30 دقیقه خواهید شنید، و رأس ساعت 16 حجت الاسلام همتی در برنامه پرسمان تربیتی به سوالات تربیتی شما عزیزان در مورد کودکان و نوجوانانتون پاسخ میدن. زمزم احکام رو ساعت 17 خواهیم شنید، و 17:20 دقیقه هم برنگ خدا آغاز میشه. این برنامه زنده ما رو تا لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم همراهی میکنه، و ما همین برنامه رو همراهی میکنیم. ساعت اذان مغرب ساعت 18:20 دقیقه است در شهر مقدس قم. برنامه برنگ خدا ادامه خواهد داشت تا 18:40 دقیقه که میرسیم به روایت کتاب. کلام امام رو ساعت 18:55 دقیقه خواهیم شنید، و پس از اون هم خبر جهان اسلام رو دوستانم در گروه خبر رأس ساعت 19 براتون روایت میکنن. 19:15 دقیقه سوالات امشب مسابقه کتابخانی یار مهربان تقدیمتون میشه، و ساعت 19:30 دقیقه هم برنامه بشارت رو خواهیم شنید. در این برنامه حجت الاسلام احمد غلامعلی مباحث مهدوی رو مطرح میکنند. ساعت 20 سیره پیشوایان، و همراه میشیم در این برنامه با آیت الله سید احمد خاتمی که ایشون به شرح سیره حضرت امام رضا علیه السلام میپردازند، و پس از اون هم قسمت دوم نمایش رادیویی سلول خالی رو در برنامه باغ تماشا خواهیم شنید. کلام ناب رو ساعت 20:55 دقیقه میشنویم، و پس از اون هم اخبار معارفی ساعت 21 و سپس گفتگوی 21 رو خواهیم شنید. امیر جانها عنوان برنامه ای هست که ساعت 21:30 دقیقه آغاز میشه، و آخرین برنامه این نوبت کاری است که به توصیف مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه میپردازه. امیدوارم افتخار بدید و ما رو همراهی کنید. برنامه مورد نظرتون رو در ساعت مقرر بشنوید، و اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی هم داشتید حتما با دوستانمون، همکارانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس حاصل فرمایید و نظراتتون رو بفرمایید، که این نظرات میتونه ما رو برای ساختن برنامه‌های بهتر راهنمایی کنه. شماره تلفن سه رقمی 162 بدون هیچ پیش شماره‌ای از هر گوشه کشور عزیزمون ایران شما رو با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما مرتبط میکنه. 30162 هم سامانه پیام کوتاه است. اما اگر در حین رانندگی صدای ما رو میشنوید از ماشین خودتون و از گیرنده های خود رو که روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز تشریف دارید، اما یک راه دیگه هم هست، اون هم از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا که روی پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا .ir این نرم افزار بارگذاری شده، روی گوشی های موبایلتون نصب بفرمایید و از برنامه های زنده، از برنامه رادیو معارف به صورت زنده بهره مند بشید و استفاده کنید. همچنین به آرشیو زمانی و برنامه این رسانه هم میتونید دسترسی داشته باشید. به ساعت 14:50 دقیقه آهسته آهسته داریم نزدیک میشیم. برنامه فقه پویا آماده پخش هست که به یکی از موضوعات فقهی میپردازند کارشناسان این برنامه به مدت حدوداً 40 دقیقه. دعوت میکنم فقه پویا رو بشنوید.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به محضر شما دوستان خوب شنونده همراهان رادیو معارف که همکنون فقه پویا رو انتخاب کردید و مباحث این برنامه رو دنبال میکنید. با حضور اساتید محترم و محققان و مؤلفان گرامی حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای دکتر فرج الله هدایت نیا، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و همینطور حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای دکتر سعید داوودی که ایشون هم عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند، بحثی رو در خصوص نقش قاعده حریم حما و کارکردهای آن در مراقبت از کانون خانواده در نظر گرفتیم که انشاءالله در این برنامه به حضور این عزیزان مورد دقت و بررسی قرار میگیره و امیدواریم با فرصتی که در اختیار برنامه فقه پویا قرار میدید قطعا دقایق و لحظات مفید و پرباری براتون فراهم بشه. خدمت حضرت عالی جناب دکتر هدایت نیا سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکار عزیزم جناب حجت الاسلام جای داوودی و همه عزیزانی که این بحث گفتگو رو دنبال میکنن سلام عرض میکنم. انشالله که این بحث برشون مفید باشه.
انشالله. دیگر کارشناس عزیز ما که دعوت ما رو قبول کردن و در استودیوی تولید رادیو معارف حضور پیدا کردن حجت الاسلام و مسلمین جناب دکتر سعید داوودی هستن، خدمت این بزرگوار هم سلام و خوش آمد میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر الناصر و معین. منم خدمت شما و خدمت همکار عزیزمون و دوست اندیشمندمون جناب آقای دکتر هدایت نیا و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. خب اگر شنونده برنامه ما بودید در نوبت‌های خیلی قبل‌تر، ما در خصوص قاعده فقهی حریم حما یا مراقبت از حریم احکام الهی با شما بحث و گفتگو کردیم و همین کارشناسان عزیز از محضرشون بهره‌مند شدیم. از جمله قواعد فقهیه که برابر اون میتونیم حرمت قطعی رو در موارد خاص و مهم از نقطه قانونی به محیط پیرامونی آن گسترش بدیم و حکم ممنوعیت رو در آن محیط به انگیزه حفاظت مطمئن‌تر از نقطه قانونی جاری کنیم. این قاعده در میان عرف و عقلا نیز جریان داره. در این برنامه ما کاربرد این قاعده رو برای حفاظت از کانون خانواده مورد بحث و بررسی قرار میدیم، چرا که اهمیت دین مبین اسلام به عفت و مراقبت از کانون خانواده نیاز به اهمیت دادن به حریم‌های آسیب پذیری این کانون مقدس هست. خب بیان روان و صریح‌تر کارشناسان عزیز در خصوص اصل موضوع مورد بحث کمک میکنه شما مخاطبان عزیز بیشتر با اصل موضوع آشنا بشید و انشالله سوالهای فنیتر رو که در ادامه مباحث خدمت این عزیزان مطرح میکنیم سمت و سوی بحث رو کاملا مشخص میکنه. من ابتدا تقاضا میکنم از محضر جناب آقای دکتر داوودی که خود ایشون این قاعده رو از مدافعینش بودن، بنا نهادن، دفاع کردن، به هر حال الان داره استفاده میشه. از جمله همین که ما در موضوع خانواده داریم کارکردهاشو بیان میکنیم، خود این قاعده رو توضیح بدن و ادله مربوط به اون رو که شنوندگان عزیز ما احیانا اگر مباحث گذشته تر رو نشنیدن با این بحث بیشتر آشنا بشن. بفرمایید.
در جلسات گذشته یعنی چند هفته قبل به اتفاق صدیق دانشمندمون جناب حجت الاسلام و مسلمین آقای مقیمی که معاونت پژوهش حوزه رو هم اکنون بر عهده دارن درباره اصل این قاعده، ادله این قاعده و کاربردهاش در سه جلسه بحث کردیم. با توجه به اینکه این قاعده کاربردهای گوناگونی میتونه داشته باشه، احساس شد که یکی از کاربردهای ویژه او این است که از این قاعده ما برای حفاظت از کانون خانواده بهره بگیریم، به ویژه در مسائل نوپیدایی که اکنون ما باش سر و کار داریم. اما خب اطمینان دارم لااقل برخی از شنوندگان ما اون قاعده رو یا نشنیدن یا اگرم شنیدن به خاطر اینکه قاعده تازه تأسیسی بود نیاز به توضیح داره، لااقل تکرارش خالی از فایده نیست.
بفهمید.
اصل قاعده این بوده، قاعده حریم حما، که گفتیم مختصر قاعده مراقبت از حریم حماست یا حفاظت از حریم حما.
بله.
که ما چند تا واژه داریم، یکی قاعده هست که اینجا مقصودم از قاعده، قاعده فقهیه، چون ویژگی قاعده فقهی این است که خودش علاوه بر این که حکم هست در مسیر استنباط هم قرار میگیره. ما برای استنباط احکام از قواعد اصولی استفاده میکنیم، مثلا بحث الفاظ، بحث های مربوط به براءت، استصحاب، نمیدونم اینا استفاده میکنیم. اون قواعد اصولی اینا در همه ابواب فقه جریان پیدا میکنه.
بله.
مثلا بحث اعتراض یا بحث تبادل که از بحث‌های مربوط به اصول هست، در همه ابواب فقه شما میخواهید وارد بشید به عنوان مثل منطقی که برای فلسفه قابل استفاده است، از استفاده میکنید برای که ببینید این آیه، بله اون منبع اصلی ما برای استنباط قرآنه، سنته، اما چگونه استفاده کردن به ما علم اصول یاد میده چگونه باید استفاده بکنیم. اونجا بحث شده که مثلا آیا اعتراض یا تبادر حجیت داره یا نداره، یا قواعد دیگه‌ای که در علم اصول جریان داره آیا میشه ازش استفاده کرد یا نه. وقتی که شما در علم اصول آمدید اون قواعد رو بنا نهادید، از اون قواعد برای استنباط استفاده میکنید از آیات و روایات.
بله.
اما قاعده فقهی هم مانند قاعده اصولی، ولی با این تفاوت که قاعده فقهی اولا خودش حکمه، یعنی مثلا مثل قاعده لازره خودش که ایجاد حکم میکنه، قاعده الزام خودش ایجاد حکم میکنه، این قاعده حریم امام همینطوره، و علاوه بر این که در مسیر حکم که قرار میگیره در همه ابواب فقهی جریان نداره.
بله.
مثلا قاعده لاتعاد در بخشی از ابواب فقهی جریان داره.
درست.
قاعده لازرر در اون یه بخشهایی از ابواب فقهی جریان داره، برخلاف یه قاعده اصولی که معمولا در همه حوزه های استنباط جریان پیدا میکنه. بنابراین قاعده فقهی است، یه قاعده است که ازش ما استفاده میکنیم، ابزاری است برای استنباط، اما از اون سمت همه ابواب فقه جریان نداره.
منه.
نکته بعدی این که خودش یک حکم فقهی هم هست، به عبارتی خودش یک حکمی رو صادر میکنه مثل قاعده لازرر. اما قاعده حریم حما، چون عرض کردیم که از چند واژه تشکیل شده، حما به معنی اون قرقگاهه.
منه.
در لغت به معنای قرقگاه، اون چراگاهی که مردم میگن از ورود مردم عادی به اون ممانعت میشه، به این میگن قرقگاه، چراگاهی که نمیشه به اون نزدیک شد، و در هر چیزی که از نزدیک شدن به اون ممنوع باشن میگن اینجا قرقگاه به اون نزدیک نشید. مثلا یه جایی که پرتگاه باشه یا یه منطقه نظامی باشه، میگن اینجا قرقگاه، نه تنها که وارد این قرقگاه نباید بشید، باید بهش نزدیک هم نشید. اون حریم معنا پیدا میکنه. حریم به معنی محدوده است، اون حومه هست، و به حومه و محدوده یه چیزی میگن حریم. حریم خانه به اون کناره ها و اطراف منزل گفته میشه، حریم چاه به اطراف اون چاه گفته میشه که تصرفش برای غیر صاحبش جایز نیست. خب پس اینجوری شده، قاعده حریم ما یعنی مراقبت از حریم حما، حما یعنی قرقگاه، حریم یعنی اون محدوده، حمایت یا حفاظت از حریم حما یعنی گسترش حریم ممنوعه از کانون اصلی به محیط پیرامونی و توسعه کمربند حفاظتی به منظور مراقبت از نقطه کانونی. شما برای اینکه منطقه نظامی رو مثلا به درستی حفظ بکنید، هی محدوده برش تعریف میکنید برای اینکه به اون نزدیک نشن. نمیگید که مثلا به 10 متری اون نرسید، 1 کیلومتر اون نرسید، نه، میبینید گاهی وقتا 10 کیلومتر 20 کیلومتر بستگی داره به اون منطقه مهم نظامی، هی محدوده تعریف میکنید.
منه.
علتش چیه؟ علتش این اون نقطه قانونی از دسترس حفظ بشه.
منه.
در احکام الهیم همینه، ما یه سلسله احکام مهم داریم که این احکام برای شریعت و برای اسلام بسیار مهمه، برای اینکه اون نقطه حفظ بشه، برای اون لایه‌های حفاظتی و حریم تعریف شده در شریعت، برای اینکه اون نقطه کانونی هر چه بیشتر و بهتر و مطمئن‌تر ازش حفاظت بشه.
مثال‌هایی که می‌زنید می‌خواد بگید هم عرفی هست هم اوغلایی دیگه، می‌خواد هر دو رو تاکید بکنه.
بله، حالا تو ادله اگر من بعداً عرض بکنم، خب عرض بکنم که اصلاً مهمترین دلیل این قاعده که قبلاً عرض کردیم که در سال 93 این قاعده رو ما عرضه کردیم و در جلسات متعدد و نشست‌ها و مقالات و پایان نمایی که برای اون نوشته شده زیر نظر حقیقی برای سطح 4 حوزه
موقع عرضه شده، الان داره بهره برداری میشه دیگه.
بله، هم بهره برداری میشه، هم داریم کاربردهاشو در بخش‌های